جام می به دست او مشرف شد، زمانه ساغر شادی به یاد غمگساران زد. ز شمشیر درفشانش ظفر آن روز بدرخشید، که چون خورشید انجم سوز تنها بر هزاران زد. دوام عمر و ملک او بخواه از لطف حق حافظ، که چرخ این سکه دولت به دور روزگاران زد.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. اشراق
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم و در این برنامه اشراق گفتگو میکنم با جناب دکتر قدم علی سرامی، نویسنده و پژوهشگر ناماشنا. گفتگوی ما در باب عرفان اسلامی است. جناب دکتر سرامی سلام عرض میکنم، عرض ادب، خوش آمدید.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی.
درود بر شما. آقای دکتر، عین القضا در یه تعبیری در باب آینه بیان میکنه که آینه مخلوقی است که خداوند آفریده تا انسان نسبت خودش رو با جهان بفهمه. یعنی آینه به ما کمک میکنه که فهم مناسب و مؤثری داشته باشیم از انسان و حق و نسبت جهان و مبدأ حق. یعنی آیین آینه کلن برای فهم نظریات عرفانی بسیار بسیار ضروری است، درک و شناخت آیین آینه. جمله میخونم از بایزید بسطامی از کتاب تذکرت الاولیا، تألیف و تدوین شیخ فرید الدین عطار نیشابوری. جمله کوتاهی سوال دکتر سرامی اما شهدگونه است و شاید برای شناخت کارکرد آینه در نظریات عرفان اسلامی به ما کمک کنه، که میگه حق تعالی 30 سال آینه من بود، اکنون من آینه خودم. چگونه میتوان این جمله رو فهمید و این فهم رو از آینه های دکتر سرامی به دیگران انتقال داد؟
درباره این سخن ویژه، همینجوری که شما فهم کردین، سخنی شتاهانه، منتها با کنایه و تعریض این شط رو بیان کرده. اون 30 سالی که آینه حق تعالی بود، یعنی حق تعالی در او جلوه می کرد، حالا آینه خودشه. داره به تعریض همون سخنی رو میگه که حلاج در 309 هجری گفت، بوفنل حق، همون سخنی رو میگه که بایزید گفت، لیس فی جبتی سوا الله، اشهد ان لا اله الا انا. منتها چون بله، به تعریض میگه، خب همگان دریافت نمی کنن، وگرنه این سخن همون افشای رازی است که در عرفان اسلامی ستوده نیست. گفتان یار که از رویش سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. اما این آینه که گفتین راجبش صحبت بکنیم. اول خوبه هموطنان من بدونن که پدران ما وجود آدمی رو 5 جزء میدونستن و یکی از این اجزا ادوینک اسمش بود و این کلمه ادوینک همینیست که در فارسی دری شده آینه. این ادوینک چیه؟ شما وقتی روبروی یه آینه میستین خودتون رو در اون آینه بی کم و کاس، یعنی بدون ماده، بقیه خودتون رو، صورت خودتون رو، همون ابعادی رو که دارین در آینه
بله
میتونین تماشا بکنین. این بخشی از وجود ما بود، یعنی صورت ما، صورت انسان بخش عظیمی از ما بود. آینگی خاصیتش این است که ما میتوانیم اون مصور بی صورت رو در مجالی و مرائی وجود خودمون و وجود بقیه کائنات به تماشا بیستیم. هاتف قزوینی که میگه دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی، و منظورش از آفتاب، آفتاب نیست، یعنی کل رو در جزء میتونیم ببینیم، هر ذره همگی عالم آفرینش توش هست. حالا چون ذره با آفتاب تقابل داره در ادبیات عرفانی، عاطفم گفته چی؟ آفتاب بیشتر میان بینی، وگرنه در ذره سوای انتوای آفتاب همه کائنات
وجود
به طور نرم افزاری چی هن؟ منتوی هستن. همین عاطف در صدر یکی از 5 بند این ترجیح بند خودش میگه که چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار، این تجلی چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. در حقیقت صوفیه تمام کائنات رو، یعنی همگی ما سوا الله رو، آینه الله میبینن، آینه خدا. اینا نیست هایی هستند، هستین ما، که وظیفه‌شون اینه که اون هستی رو بازنمون کنن. خداوند اون گنج مخفی که خودش فرمود، من یادم در یکی از این نشست ها صحبتش رو کردیم، کن تو کنزن مخفیان احباب تو ان اعرف فقط خلقت الخلق لکی اعرف، به کمک این آینه ها خداوند میتواند خودش رو برای همه ما سوالله، همه کائنات که مشتق از خود او هستند و در حقیقت مجاز هستند، در حقیقت عدم های هستین ما هستند، چی کنه؟ متجلی کنه. این آینه واقعا، اصلا خود آینه رو شما تو دستتون بگیریم، یه امر بسیار شگفت انگیزیه. شما جمعیت 1.5 میلیارد چین رو توی میدانی، حالا تیانانمن یا جای دیگری، جمعشون کنین، یه سطح آینه بون روبروشون بذارین، بلا فاصله بدون تگه هیچ زمانی همگی این 1.5 میلیارد آدم توی آینه به طور سه‌بعدی کامل بازدید میشه. این واقعا شگفته. چه جوهره‌ای در این آینه است که کاری رو که اگر شما 2 میلیارد هزینه کنی، همه نقاشان جهان رو هم بسیج کنی بیاریشون نقاشی کنن، همچه چیزی نمیتونن تولید کنن، همچه نقشی که آینه بی زمان فلفور در اختیار میذاره نمیتونن تولید کنن. همین آینه است که در ادبیات اسلامی، در ادبیات عرفانی، ما رو راهبری میکنه به حیرانی، به اون گام ششم از 7 گامه بزرگ عرفانی، حیرانی. آینه یک چشمی است باز، هیچی در این چشم نیست الا چیزی که بیاد رویاروی او قرار بگیره، و وقتی چیزی رویاروی این آینه قرار گرفت، نمودار میشه، به پیدایی میاد. آینه وجودش با نور چیه؟ متلازمه، یعنی نمیشود آینه آینگی کنه بدون نور، و همین دلیلی که در کتابهای آسمانی از جمله قرآن کریم خداوند نور سماوات و عرض نامیده شده، الله و نور و سماوات و عرض. چون اگر نورانیت در حق تعالی نبود، آینه ها و مرائی و مجالی کائنات او رو بازنمون نمی کردن. الان شما شبها وقتی تاریک میشه همه هستی ها انگاری اعدام میشن، اما وقتی نور پا به میدون میگذاره همه هستی هایی که دیده نمی شدن دیده میشن. و همین دلیل هست که در عرفان اسلامی انسان چشم خدا تلقی میشه، همین جوری که هر موجودی انسان العین داره، هر موجود صاحب مردمکی، و اون طرف مقابل توی اون چشم متجلی میشه به صورت خیلی کوچک. خدا هر وقت بخواد خودش رو ببینه به تعبیر عارفان نگاه به کی میکنه؟ انسان میکنه. و در چشم انسان، یعنی در انسان که عین الله هست، خودش رو رؤیت میکنه. خدایی که مرئی نیست، خدایی که جز صفاتش این است که نه مرکب بود و جسم، نه مرئی نه محل، بی شریک است و معانی تو غنیدان خالق. من بیاد میارم از روزگار کودکی شیفته این موجود عزیز شدم، شیفته آینه. ما کوچولو که بودیم یا آینه های به اندازه کف دست داشتیم که این آینه ها رو می بردیم توی اتاق، یه جوری رویاروی خورشید می گرفتیم که آینه ای که توش می افتاد بازتافته می شد روی دیوارای اتاقمون. اینطوری با خورشید بازی می کردیم. واقعا به میانجی آینه شما می تونی بزرگترین پدیدارهای عالم رو از آن خودت بکنی. میگه نهنگ خونی این باشگونه دریا را، یعنی خورشید رو، بیا به یاری آینه‌ای شکار کنیم. شما یه آینه که دستت بگیری خورشید و از 150 میلیون کیلومتر میاری
داخل
خودت. اینطوری بود که عارفان مسلمان توانستن وجود معقول حق تعالی رو تبدیل کنن برای فهم خودشون به یک موجودی که محسوس هست. میشد دیگه به چشم، البته به چشم سر، او رو چکار کنی؟ ببینی. من اینقدر شیفته این جرم آینه شدم که جز وظایف خودم از همون روزگار نوجوانی گذاشتم که یه تحقیقی بکنم درباره آینه، و یک کتاب از من منتشر شده، البته همراهی دوستی هم به اسم آقای دکتر صادقی رو هم دارم.
بله،
این تعریف اسمش هست قهقهه آفتاب، آینه و بینقاب، که در فصول گوناگون راجع به آینه صحبت کردم. و این جوهری که در این آینه هست، می رو بایم هرچه دارند این و آن در یک نگاه. آری استادم در این جادوگری آینه بود.
بسیار عالی، سپاسگزارم از جناب دکتر قدم علی سرامی و توضیحاتشون در باب کارکرد و آیین آینه و اینکه جهان به مثابه یک آینه در نسبت حق و عالم میتونه فهم بشه و نسبت انسان و حضرت حق با کارکرد پیچیده، زیبا و در این حال مؤثر آینه کاملا قابل فهم و معرفت هست. با جمله از شمس تبریزی در مجموعه مقالات این برنامه رو به پایان میبریم که در باب آینه است. خلاصه گفت انبیا این است که آینه‌ای حاصل کن. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند.
ترانه باران.
گزارشگر علیرضا شاه‌حسینی. کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه ترانه باران، مریم صبوری هستم، کارشناس مردم شناسی. در این برنامه میخوام در مورد غذاهای سنتی استان سمنان برای شما توضیحاتی رو ارائه بدم. در استان سمنان هر شهر غذای سنتی خاص خودشون رو داره، از جمله شهرستان مهدیشهر، تچین و یه نوع غذای خاصی که دیگه داره دیگی نام داره. در شهرستان دامغان مانیپولو رو میتونیم نام ببریم و شهرستان گرمسار هم تچین مخصوص خودش رو. در این برنامه ما غذاهای خاص شهرستان سمنان رو میخوایم بهشون اشاره بکنیم. مردم شهر سمنان به خصوص افراد قدیمی و اصیل اون، شغلشون که بیشتر کشاورزی و باغداری بود و در کنار اون هم چند تا دام در باغشون برای خاص خودشون نگه می‌داشتن. غذاهاشون هم بی تأثیر نبود از این محصولات باقیشون، چطور به این صورت که غذای اصلی که در شهر سمنان فروخت میشه سبزی پلو هست که از همین سبزی‌هایی که خودشون پرورش میدن تهیه میکنن و از جمله محصولات دیگه کشاورزی اونها لوبیا که به اسم لوبیا محلی یا لوبیا چیتی معروفه، بادمجان هست که انواع غذاهای خاصی از این دو محصول هم اینا در این شهر تهیه میکنن.
من پرویز جاری هستم از روستای افتر جزء شهرستان سرخه. میخوام غذای محلی این روستا رو برای شما معرفی کنم. غذای محلی، اولین غذایی که اینجا درست میکنن تچینه. تچین با گوشت، تچین با مرغ، ولی بیشتر با گوشت درست میکنن. و غذای دوم اینجا غذای محلیش هم تچینه و غذایی که میخواد بامزه باشه گوشتش هم مخصوص باشه. گوشت بره باشه، یک کم چربی داشته باشه و ما میگیم سردسینه. گوشت خیلی عالیه. دیگه با صفا میشه زوال بسگی داره به توشم چیز حبوبات بریزید، مخلفات بریزید، هر چی بیشتر بریزید خوشمزه تر میشه. حتی گوجه سیب زمینی تاش میخونن یه چیز نامی میشه، خیلی عالی میشه. و غذا دومم هم دیگه، حتی خونه هم هر هفته یه بار دو بار دیگه درست میکنیم. دیگه هم تو قلیف مسی خیلی خوب میشه. از خوراک چوپانا که همش دیگه غذاشون دیگه، ما خونمون هم هفته یه بار دو بار با قلیف مسی درست میکنه. اونم حدودو داره، پیمانه داره، هر یه پیمانه برنج دو پیمانه آب با گوشت و مقلباتش هم حدود سر سه ساعت و نیم این دیگه حاضر میشه. آتیش دیگه هم اگر ما بگیم دولب و زقه باشه خیلی عالی میشه، خیلی هم جا میفته، عالی در میاد، چه بامزه میشه. جا شما خالی، شما تشریف برمیل کنی خیلی خوبه.
ابروی تکمبل خدا را نادره نه گلمون نادره نه نه ترک عشق سرکوی تکمبل خدا را نادره نه گلمون نادره نه همه داشتی نداشتی دنیا را خدا را نادره نه گلمون نادره نه.
با نام یاد خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران. اینجا روستای رستم آباده، یکی از روستاهای شهرستان آرادان در استان سمنان، و ما در خدمت یه مادر بزرگوار ایلیاتی هستیم. مادر جان سلام.
علیک سلام،
حال شما خوبه؟
شما سلامت باشه، خوش آمدید.
اسم تو با میگی؟
گوهر ابولی.
بله، سرکار خانم گوهر ابولی از اشایر ایله علیکایی. چند سالت مادر جان؟
90 سال.
انشالله که زنده باشی. خب مادر جان، از غذاهای سنتی مردم ایله علیکایی برای ما صحبت کن.
غذای سنتی علیکایی، ایله علیکایی، وقتی که میرفتیم ییلاق تلم میزدیم، اون کاچیرم که میکردیم شیره میرفتیم سرش.
کاچیر به چه صورت درست میکردی؟
برنج اول باید جوش میخورد، بعد آرد محلی میزدیم، دم میکردیم، اونا خوب آماده میشد، نهار که میشد، دوازده میشد، همه یکی این هفته خونه بودیم باید حتما همکاری کردیم که تلم زدیم، باید میامدیم سر سفره چاشتک که حالا روغن و ماست و سرشیر میخوردیم. چی؟ این کاشی باید روغن آب میکردن یک کاسه ملغم توش، شیرم یه ملغه توش، اینم میذاشتن اینجا میرختن، هر کس دور میزد و میخورد و دیگرو نمیخورد، اون روغن برش بود، روغن رو با شیر میخوردن، روغن رو با نون میخوردن، ماست رو با نون میخوردن، اینه نهارشون. بعد از اینه برنج، یکی میخواست برنج درست کنه، همین محلی برنج درست میکرد، تچین درست میکرد با گوشت بره، حتما نهار باید چاشتگش کشی حاضری بود، نهار دوازدهشم با مرداشون با چپونشون با بچهشون حالا 20 نفر جمع میشدن باید برنج میخوردن، اون اربابتر بود بره میکرد، یک گوشت بره رو باید 3 روز خلاص میکرد، همش تچین میکرد. حالا این دوغ جوش میدادیم، تلم میزدیم، یکی دوغ جوش میداد، یکی تلم میزد که میرفت از چشمه آب میآورد میرفت، یکی این کارا رو میکرد، اون وقتا یکی میگفت که دوغ داره جوش میده، دوغ جوش میده، این دوغ جوش میخوره روغنش سرش جمع میشه.
اسم خاصی داره؟
آره اسم خاصی اینر میگفت.
اسم روغن چی بود؟
اسم روغن که اینر روغن دوغ، روغن که برکر جوش میخورد.
به زبان محلی چی میگفتی؟
این محلی میگفتیم که دوسر رو سر دوغ. اینا رو یک من آرد می آوردن، می آوردن تو الگ می کردن، می آوردن با مجمع اینجا می زاشتن، این دوغ سر دوغ رو می گرفتن و آرد چنگ می زدن، می گفتن محلی نتوان بود نمی تونم بگم، می گفتن دو حلوا دوته
و دو کلبا
دو کلبا، اینا رو این چنگ می دادن سر اینا رو می گرفت، همه روغن بود، این کلبا رو با این آرد چنگ می دادن، این آتیشی می بردن دنبالو خود میکوفتن، میکوفتن که خاک سر میشد، فقط یک من اینا رو مینداختن تو اینو آتیش میکشیدن سرشو، اینا پخته میشد فردا که میشدن اینا رو میگفتن دو کلوا، روغن اصلا پس میداد خاک سر، بعضی اون همه رو میوردن تیکه تیکه میکردن تو مجیمه میذاشتن، اینهایی که تلوم میزدن میگفتن بیان جمع کنال دو کلوا بخورید، اینا رو میگفتن دو کلوا.
غذا مقوی بود.
آره برایش شگومشون برایش نیه. بعضی اون حالا اونها که حالا ساعت روز دیگر یکی میخواست که برای شامش، هر کسی حالا میرفتیم یکی بره ای بغزره میکشتن، دو اینه رو میکردن، قلیف داشتن، قلیف مرسی میآوردن زیر این دوگال که آب طرف میریخت، از اونه میگرفتن، از این گوشت بره مینداختن، اون آب طرف رو مینداختن تو این قلیف، نو خود و لوبیا میرختن، اون با سیب زمینی نمیرختن، اینا رو آتیش میکشیدن، دو هفته خونه بود، هفته قلیف همشه برای شامشون آب گوشت درست میکردن از آب طرف میگرفتن،
آب قرقرود.
آره آب قرقرود. اینا صبح که میشد مثلا همشه شام که میشد ترش مزه میشد دیگه، لیمون هم نه رسم نبود بریزن،
نبود اون زمان،
نبود شادم نبود، سیب زمینی هم یه لاغ بالا ده سیب زمینی نبود، مش نخود لوبیا رو میگرفتن خشک بود، خشکبار بود، هم روشن داشتن تو آب گوشت میریختن تو قابلمه، قابلمه هم نداشتن، همه قلیف مرسی بود، درش هم میزدن سرش هم گل میگرفتن جوش خورد روغنش در نشه، شام که بشد هر کس قلیف خودش میگرفت میگرفت، فقط سرش رو واز میکردن و گوشت رو نمیکفتن، بار نخود لوبیا میذاشتن تو سینی و آبش میچیندن میخوردن و اونا رو تکه میخوردن، بانون میخوردن، مثل الان کوفیده نمیکردن.
بله. رسم نمیکردن. از گوشت بره یا بازغاره کباب هم درست میکردید؟
میکردن در بود جیگر میگرش کردن، سرها و کباب میکردن. آن بای مال بره ره اگه یکی با غزله میکوشت اینه دنبه داشت، دنبه رو تقسیم میکرد، میکرد همشب چرتمه کن، جیگر سیاه میگرفتن چرتمه میکردن، اونه با غزله کشت یک تیکه میدادن به اونه بذاریم چرتمه کنیم. اون وقت اینه حتما سیر داشتن، سیر خشک میکردن، سیر میکفتن، سیر ماست درست میکردن با ماست، حتما با سیر ماست این به چرتمه و این سیاه جیگر چنگ میدادن با برنج، یک سینی به قیدی 2 کیلو اینجا میذاشتن، برنج با گوشتم اونجا میذاشتن، این رو میخوردن، این چرتمه رو باینه باید حتما سیر ماست هم بود، ماست با سیر قاطی میکنم
که بسیار خوشمزه بود.
خوشمزه باشه.
نوش جانتون.
جای شما خالی.
خیلی ممنون مادر جان که شنوندگان عزیز برنامه رو با غذاهای سنتی اشعار ایلالیکایی در شهرستان های آرادان و گرمسار آشنا کردید. براتون آرزوی سلامتی دارم. خدا نگهدار.
خدا به همراه.
و یکی از غذاهای سنتی دیگه رفتنم آبگوشته. آبگوشت هم هر گرگای درست میکنن، آبگوشت هم که با اون تشریفاتش خیلی خوشمزه میگه خوب میشه. آش خشک درست میکنن، خشکو درست میکنیم و اشکنه هم درست میکنیم به خاطر تنوع درست میکنیم، ولی بیشتر تحچینه و دیگیه و آبگوشت، بقیه دیگه حفظیه، هفته یه بار دو بار درست میکنیم. و بهار که شد در بین چوپانای افتر گورماس، به نام گورماس، این غذا به نام گورماس خیلی مقویه. این گورماس ماست درست میکنه میزه تو خیک. هر وقت این بوزای آمیجک میگه بوزی که برای بوزونه نداره میگه آمیجک. این شیره که میدوشیم میزیم تو خیک، این بار چاروا میکنن، بار میرن جا دیگه بار بگیرن، این بالا اولاق ضربه میزخونه موقع جا کردن، اینقدر کره توش داره، اینقدر خوشمزه، نپرس. هم گورماس پیش هم کره میاد، خیلی عالی میشه، خیلی غذا خوبیه. و این گورماس حتی از دیگه هم قوی تره. اگه یه الان یه وعده زور اگه بخورید یه تا فردا زور دیگه گرسنه نمیشی. خیلی غذای مقوی، خیلی بامزه هم. خالی خالی هم میخورم، با نون هم میگیرم میخورم.
مثلا غذاهای مثل کشک بادنجون، میرزا قاسمی و خورشت بادنجون هست که خاص شهر سمنان هست. سبزی پلوی هم که در شهر سمنان پخت میشه شامل مخلفات بسیاری هست، از جمله بادنجان، خرما، اسفناج که پخته میکنن جدا و روی برنج میگذارن، و سبزی همون سبزیه که خودشون پرورش میدن با این تشکیل خوشمزه رو درست میکنن. شهر سمنان غذاهای متنوع دیگه هم داره که انشالله در برنامه های آینده به آن اشاره میکنم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.